میخوریم، نمیتونیم پای درد و دل تولید کننده بنشینیم. راه میانه کجاست که تولید کننده در شرایط فعلی میگه من میتونم تولید صادرات محور انجام بدم اما با چالش بخشنماهای متعدد و بعضن متناقض مواجه هستم. دولت میگه اگر تو داری صادرات میکنی امکاناتی در اختیار تو قرار گرفته که صادر کنی، باید ارز رو به کشور برگردونی، اما تولید کننده با چالش بازگشت ارز مواجه است. یک بخشی دیپلماسی است، یک بخشی خودتحریمی در داخل. چه باید بکنیم که تولید کننده دل سرد نشه، دولت هم تصمیماتش رو بتونه در بستری آرام بگیره؟
بله، اولا من بازم خواهش می‌کنم صدای شما رو زیاد کنم و
بشه.
اما فرمایشات شما رو سه محور میشه تعریف کرد.
خواهش می‌کنم.
یک محور از دست قوه مجریه بیرونه، اما اگر معنی دولت معنی حاکمیت میگید کاملا درسته. اون سیاست‌های فرامرزیه، قوه مجریه به تنهایی در مورد سیاست‌های خارجی تصمیم نمیگیره، بنابراین هزینه‌ها و مشکلاتش هم نمیشه به از قوه مجریه توقع داشت. مثلا مثل تعلیم، مثل و انبای برسا مباحثی که استقبال جهانی در رابطه با کشور ما دید. یک بخش حتما مربوط به سیاست های پولی و مالی و بانکی و اعتباری و سیاست های تجاری و گمرکی و انبای اون هست که داره، که یک بخش هم بینابینه، یعنی بین قوات، مثل مسائل قانونگذاری که خب همه اونچه که دولت میره میبره تصمیم نمیشه، یا همه اونچه که تصمیم میشه دولت به معنی قوه مجریه در بعد با اون مخالف اما چاره‌ای از اجرا نده.
بله.
این که ما در این 40 سال نتونستیم ثبات رو که مسئله اصلی برسه در تولیده، یعنی در کنار امنیت، چه چیز مردم یا سرمایه‌گذاران یا کارآفرینان، چه بخشای تولیدی، چه بخشای تجاری، چه بخشای توزیعی و حتی مصرف کنندگان به توجه دارن، موضوع ثباته. یعنی مثلا ثبات قیمت‌ها، ثبات قیمت دلار، برسا ثبات از جهت عرضه،
ثبات سیاست ها. بله
بله، سیاست.
بله.
ما در این راستا نمیتونیم انکار کنیم که در این 14 بی اشکال، بی عیب و حتی بی ضعف بودیم. نه، حتما درسته، حتما قوا به معنی قوه مجریه اینجا و طبیعتا قوه مقننه یا حتی قوه قضاییه در باب نظارت های قانونی هممون تصدیه هایی داریم. مثلا فرض کنید همین قیمت ارز خب اثر میذاره توی مصرف یا توزیع یا خرید یا عرضه و بخشش واقعی است، بخشش تصنعی. یا نظارت ها، تو بخش نظارت ها چه نظارت های درون قوه ای مثل بازرسی نظارت بر کالا و خدمات، قیمت کالا و خدمات، یا سازمان حمایت ها، یا بقیه، یا حتی در بعد تذکرات که بین دو قوه است و حتی پرونده های قضایی باز میتونیم بپذیریم که حق با کارآفرین.
بله.
کارآفرین دوست دو حرف مهم میزنه، یه حرف مهم بشینی که آقا من اگه میخوام سرمایه بذارم لااقل 10 سال باید بتونم با یک تولرانس حداقلی موضوع تولیدم رو و ارزم رو اداره کنم. اما اگه بخواد یه بار مثلا واردات به گونه ای بشه که من نتونم رقابت کنم، یا قاچاق که در این سالا که واقعا همین عدده هم که الان گفته میشه، یه روزایی میگفتن مثلا 25 میلیارد دلار، یه روزه میگن 12 تا، این هر دو باز خودش ممکنه قابل اطمینان نباشه، برای اینکه اگه کشف بشه دیگه موضوع قاچاق تعریف دیگه ای پیدا میکنه. حتی من یادم، من یه روزه راجع به خود این اموال تملیکی توی مجلس پیگیر بودم که آه اموال تملیکی که خودش سهه گذاشتنه بر قاچاق، برای اینکه شما یه چیزی که قاچاق میشه بیرون نمیفرستین، دوباره میفرستین داخل، اتفاقا ارزون‌تر هم میفرستین.
بله.
یعنی تازه بازار رو به هم میریزی و خود اموال مسروقه رو از این جنس. یا مناطق آزاد رو باز در همین رابطه قابل تعلیم میدونستیم، چرا که در صورت در رابطه با مناطق آزاد هم همین بحث وجود داشت که خب ما قرار بود پایانه صادراتی بشه، ولی متاسفانه برای تأمین درآمد شدن پایانه وارداتی. حتی در راستای مباحث مربوط به قاچاق دو طرفه هم تعریف داشتیم که جنسای اینجا میرفت به اصطلاح معروف اونجا مارک میخورد میومد. به قول کسی میگفت آقا ترکیه بشکه این مثلا شامپو میخره میبره اونجا توی یک چیز دیگه، لیبل دیگه میفرست، یا ندر مناطق آزاد ما یه لباس دوخته میشیم میپسن اون ور و یه مارک میزن تازه قیمت هم گرونتر میکنن و داستانهای دیگه هم که دارن. ما اصلا نمیتونیم این کار بکنیم که ضعف ها وجوده. اما از اون طرف روی کردهای حکومت نسبت تولید هم کم نبوده. شما از تفسیری که توی تفصیلات تکلیفی وجود داشت تا الان، انواع حمایت ها رو حکومت معنای عام از تولید داشته، از ارزهای ارزون، تسهیلات ارزون، زمینهای ارزون، حتی انحصارات متأسفانه برای بعضی تعریف شد. یعنی شرایطی فهم شد که برشد انحصار داخلی یا خارجی پیدا کردن، یا مباحثی که در راستای مباحث با انواع سرمایه‌گذاری های مشارکتی و مانند اون شد. بنابراین به سویه اگر نگاه بکنیم بگیم بخش خصوصی بلا تقصیر، همش تقصیر متراجعه دولت، خب این حرف گزاف. برعکسش هم بگیم بازم درستی. ما باید قبول کنیم که هممون، منظور از همه کسایی که دستن در کار این موضوع هستن، اونی که قانون میگذرونه، اونی که مدیریت میکنه، اونی که نظارت میکنه، اونی که تامین مالی میکنه، اونی که مباحث برون مرزی رو از جهت تفاهمات و سیاست خارجی مدیریت میکنه، هممون اون ضعفایی داریم، یه حسنایی. اما اون چیزی که مهمه این است که در صورت ما عددامون به نسبت گذشته خیلی فرق کرده. یعنی مثلا سال 58-59 رو در نظر بگیرید و الان که 97-98 هستیم، واقعیت‌های اقتصاد ما خیلی تغییرات نشون میده. در خیلی از تولیدات ما به کفایت رسیدیم، به صادرات رسیدیم، یا به کاهش ارزبری رسیدیم، یا به ارزاوری رسیدیم، یا اشتغال قابل اعتنایی رو تأمین و تضمین کردیم و به نسبت سرمایه‌گذاری که داشتیم. اینا همه با هم تحلیل بشه، ما بله تو همین مباحث فضای کسب و کار هنوز مشکلات عمده‌ای داریم که بعضی واقعا رفته به کارآفرین نداره. یعنی خدا پیغمبری اون بنده خدا به قول موسی بی تقصیر است، چرا که مثلا فرض کنید الان یه ترامپی در عالم پیدا شده، هم خود اونا رو بدنام داره میکنه و هم با همه دنیا داره به هم میریزه، از جمله ما خود مشکل ایجاد کرده. از این طرف قدرت خرید مردم و همین انتصال به دلیل همین نوع مسائل به یک چندم رسیده و اساسا کالای مورد مصرفشون یا سبد مصرفیشون رو دارن عرض میکنن. خب اینا واقعیته. اون چی که به قول شما میشه میان به حقه بسید این میانه تعریف کرد، سه تا مطلب.
بله.
اول که واقعا این چیزایی که مربوط به حاکمیته باید تصمیم بگیرن. یعنی واقعا این دنیای برزخی که نه جنگ نه صلح بدتر از جنگ یا صلحه. برای اینکه الان ما واقعا نمیدونیم چی کاره هستیم. یعنی الان یک سرمایه‌گذار میخواد پولش رو ببره تو تولید، نمیدونه واقعا چه اتفاق براش میفته. پس دولت باید حداقل دولت معنی حاکمیت هزینه های اینو قبول کنه. یعنی به هر صورت برای سرمایه‌گذار که میاد اشتغال ایجاد میکنه یا میاد اون چند درصد یا کالایی رو که حکومت میگه ما نیاز داریم از خارج وارد میکنیم تولید میکنه، برایش یه حاشیه امنی درست بکنه. این حاشیه امن رو هم تضمین بکنه. خود من در یه پیشنهادی که برای بسیار از مسئولان اصلی قوا دادم، هر چند که اصلا شما الان واقعا شرایطتون بگونید صورتی که آقا تامین اجتماعی مالیات با ما تو تولید کنید، چرا که تولیدت هم از جهت مردم هم از جهت اشتغال برام سخت، یا نه مباحث مربوط به حوزه برشد از تولید رو به گونه ای تعریف بکنیم که به قول شما تعارض حکومتی ایجاد نشه، که حکومت خودش هم مثلا الان داشت که نمانده تذکر میداد که آقا اگه میخوایم میوه بخری خب الان از این کشاورزا بخر، نه رو بعدا عرضه دار. راست میگید، واقعا اگر این اتفاق بیفته برای باغدار خب به سزا نیست. در این دومی موضوعی که مطرح این است که ما بپذیریم که در شرایط فعلی بسیاری از این صنایع از مزیت افتادن. یعنی واقعا بعضی از این پروپاگاندایی هم که میشه راجع به تحصیل یک کارخانه جات، بخشش واقعی تو بخشش غیر واقعی، برای اینکه خب بالاخره این میرایی تو صنعت هم هست، تو تولید هم هست که در عوامل ارجاع داده میشه. این عامل کیفیت، این عامل قیمت، این عامل بر اساس خدمات پس از فروش در بعضی کالا و خدمات یا ضمانت هاست. بنابراین اگر اینا نباشه خب مردم هم عوض میکنن. این دیگه سایره مردم هم نیست، مردم به جواب بگیم که شما حتما باید اینو بخرید. ببینیم موضوعی که مطرحه اینه که ما با تصمیمات متعارض و متناقض در حکومت روبرو نباشیم. مثلا همین طرحی که امروز فعلا کنار گذاشته شد، از یه طرف میگن آقا ما ارز نداریم، از یه طرف میگن تولید داخل بازه، از یک طرف میگن حمایت از اشتغالش، از یه طرف هم به عناوین واردات مثلا داشتن تعریف میگن که البته فعلا تا ماده 4 بیشتر کنار گذاشته شد، در حقیقت شاید هم دیگه نرسن. ولی اون چیزی که مهمه فرمایش شما با این جنبندی رو بروز که ما باید بپذیریم شفتهایی داشتیم، در این حال ضعفهایی داریم. بعضی از این ضعف ها مربوط به کل حکومت، بعضی مربوط به بعضی قواست، بعضی در حوزه قانونه، بعضی در حوزه مدیریت نظارت. ولی این ضعف ها قابل رفع کمانی که بسیار سالا رفع شده و امیدواریم که لااقل فشارهای بین الملل حالا اسمشو بزنیم آمریکا، ما رو وادار بکنه که این مقداری به خودمون بیان و به تولید خودمون و اقتصاد مردم خودمون گرایش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ندیمی. همراه ما باشید آقای دکتر کیمیایی، بذارن توضیحاتی دارن درباره فرمایشات جناب عالی بشنویم. بفرمایید آقای کیمیایی.
سلام جناب دکتر ندیمی، من عرض خسته نوجود خدا قوت خدمت شما دارم. جناب دکتر ندیمی، بحث من راجع به بودجه سال 98 چند تا سوالی داشتم که اگر شما برای شفافیت حالا افکار عمومی بفرمایید. من فکر میکنم بعضی از جاهای این بودجه راه رو برای رانت و فساد و همون چیزایی که شما فرمودین قاچاق باز میکنه. هنوز هم ما داریم ارز 4200 تومانی رو برای خودمون تعریف میکنیم، در صورتی که شما خب به هر حال تو جامعه هستین، کارشناسان اقتصادی زیاد با شما رفت و آمد میکنن. این ارز 4200 تومانی واقعیت نداره، یعنی که ارز ما 4200 تومان نیست. بعد میخوایم اینو حالا تصنعی و مصنوعی پایین نگه داریم، در قبالش کالاهای اساسی مردم و دارو رو وارد کنیم. این میشه که به هر حال یا درست به مردم نمیرسه یا هم پولم خرج کردیم، دلارم دادیم، مصرف کننده هم ناراضیه. قاچاقش صورت خواهد گرفت. وقتی که چیزی ارزون باشه در کشور، حتما ما با 15 تا کشور همساییم. حتما حالا قاچاق که میفرمایید شما، من قاچاق رو در دنیا روی سه چیز فقط میگم، یعنی قاچاق انسان داریم، قاچاق اسلحه داریم، مواد مخدر داریم. ماشاءالله اصلا تعمیم پیدا کرده این ارز 4200 تومانی همه چیزو میبره رو قاچاق. یعنی قاچاق گوسفند ما هیچ جای دنیا نیست، ولی تو کشور ما میگیم قاچاق گوسفند، قاچاق گوجه فرنگی، قاچاق مثلا رب. اینا دیگه اسمشون قاچاق نباید گذاشت، اینا رو بعد بذاریم صادرات، ولی قیمتشو واقعی بکنید. حالا بعد اون کسی که میتونه با مدیریت بکنه یا کارخونه‌ش رو یا تولیدیش رو بتونه صادرات انجام بده بشه، ولی شما میگین 4200 تومان. بعد یک فضایی هم ایجاد میکنین که هر کسی که اگر صادرات کرد و ارزشو برنگردوند. الان خود جناب آقای دکتر نوبخت شما حتما در اجرین مصاحبه کردن، گفتن وضعیت فروش نفت ما خیلی بد شده، خیلی سخت انجام میشه، تحریم ها فشار آورده، نقل و انتقال ارز به داخل کشور بسیار مشکل شده. بعد همینطوری بانک مرکزی میاد میگه پس دولت کنندگان مثلا بخش خصوصی بیارن تو سامانه نیما. وقتی دولت با این قدرت با این توان نمیتونه کارای انجام بده، چطوری میذارن رو بخش خصوصی؟ یکی دیگه بحث مالیات، من این رو هم عرض کنم، بحث مالیات آی دکتر، بحث مالیات، فقط مالیات هم بگم بعد من صحبتشون، بحث مالیات رو من بگم. مالیات نگاه کنین، همه جای دو به خدا، همه کشور، مردم، مسئولین، همه میدونن که تولید ما در رکوده. باز 20% مالیات رو برای تولید بخش خصوصی اضافه کردن. من نمیدونم الان شما مثلا شکوفایی دارین تو تولید ما میبینید، پیشبینی شکوفایی اقتصادی رو برای سال 98 دارین، چی شده که آخه چه اتفاقی در اقتصاد ما میفته تو این چند ساله که من تولید کننده خبر ندارم که چه اتفاقی افتاد 20% شما مالیات رو میخواین مثلا افزایش بدین. حالا اون هیچی، دولت مالیات شرکت های دولتی رو هم 9% کم کرد.
خیلی متشکرم. اون چه آقای کیمیایی گفتن میخوایم در راستای حمایت از تولید صحبت کنیم و اینکه چرا تولید کننده دل سرد میشه با این رویکرد، اگه ممکنه پاسخ بفرمایید.
ببینید، من البته فرمایشات آقای کیمیایی رو سه بخش میکنم. یه بخش مربوط به کالاهای اساسی، 16 قلم کالا، تو کشاورزی، تو دارو، تو تجهیزات و قطعات و مانند اون، که خب اینا رو دو نوع نگاه وجود داره. در یکی از این برنامه‌های رادیویی من اینو به تفصیل بحث کردم. یه نگاه این است که آقا همه چیز واقعی، به هر کی میخوای کمک کنی کمک کن. خب این الان تو جامعه دلایل مختلف قابل عمل نیست، نه اینکه حالا این اقتصادی نیست، ولی آخه ما برای تصمیم گیری فقط اقتصاد متأسفانه نمیبینیم توی کشور. یه روزی من تو مجلس گفتم آقا برای اینا بنویسید توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ولی آخر گفتن آقا برای چی؟ گفتم برای اینکه شما هر روز یک بهانه‌ای نمیخواین واقعیت‌های اقتصاد ببینید. علما عرض می‌کنم که این 16 قلم کالا رو که حالا مثالش گوشت بود یا انواع مثلا دانه های روغنی تا بفرمایید دارو اینا، الان اگه بخوام بگیم آقا قیمت واقعی اگه بخوام کمک کنیم، مردم هم اعتماد نمی کنن. این یک علاوه که باید میشه بعضی از کالا ها و محصولات دیگه بدون دلیل افزایش اضافه پیدا کنه. این ضعف های جای دیگه است. الان از کلام شما ممکنه خب اونا رو جوش بگیریم میگیم درسته، ولی الان نمیتونیم نمی که حتما نمیخواد، ممکنه دلایل دیگه ای مازاد برای این وجود داشته باشه. بنابراین اولین بحث این است که آیا ما میتوانیم در شرایط کنونی همه کالاها و خدمات رو واقعی بکنیم، هزینه ها و حمایت های امدادی و بیمه ای و مانند اون رو جای دیگه بدیم؟ من میگم این مطلوب هست، ولی ممکن الان لااقل نیست. همین الان شما همین رو بگید که همه چیز قیمت واقعی خودش، خیلی داستانه دیگه تو این کشور پیش میاد که الان گفتنیم. بنابراین من واقعا در منطوق و مفهوم با این موضوع مساف میدم ایشون رو و همه این مدعیان رو. تا یه الان مثلا اگه بخوایی بگه آن 930 و چند هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم،
بله،
همه این رو بیم واقعی بکنیم، مثلا هفت قلم حامل انرژی بگیم تا بقیه، یه اصلا تو جامعه دارم میدونم الان بنزین رو شما بگیم یه طرح مثلا الان که قانون هم نشده دیروز مطرح شده کلی به مردم ولوله ایجاد میکنه.
بله.
این نکته اول. در مورد مالیات البته شما میبینید مالیات ها یک هم مستقیم هم غیر مستقیم هم افزوده، ارزش افزوده، اینا به یک گروه یک فعالیت انتقال پیدا نمیکنه. و این که شما میفهمید در شرایط رکودی خب حتما سازمان مالیاتی بر اساس نوع کارگاه نسبت به اونا باید تعریف داشته باشه و این توی قانون حمایت و مانند اون اومده. این نیست که هر تولید کننده در هر شرایطی از تولید باید میزان تولید، قیمت تولید، هزینه های تولید، ارزبری تولید، ده ها شاخص دیگه هم وجود داره که اونا اصلا دیده میشه. اگه دیده نمیشه ضعف در اون قسمت نه در قانون مالیات. البته شما میبینید کل مالیات حدود 160 بخش عمده مربوط به این نوع فعالیت ها نیست. فرض کنید که بخش عمده همین موضوع حقوق ورودی و سود گمرکی در میاد، یا بحث شما مالیات بخش افزوده و 20% اضافه نشده، تعریفش سالانه درصدیه و یعنی 30% بشه مالیات مشاغل در آخر، که حالا من نمیخوام راجع به اون صحبت کنم که خودش یک برنامه میخواد. بنابراین فرمایش جناب عالی اینجوری دستنام میگیره. یک میفرمایید که دولت با مزایق درآمد رو برو خودش. خب یکی از بحثایی که در گذشته و حال بوده همینه که آقا نفت بذار کنار، نفت نیار تجاری. فاگه نیاری چی باید جاش بیاریم؟ چون هزینه رو که دست نگذیم، مگر اینکه شما توانایی اینو داشته باشید که الان بیاید کل هزینه های جاری رو که جاری فقط هم حقوق دستمزد نیست، اینا رو همه رو مثلا در 20% کم کنید. شما الان 20% حقوق گیران رو اضافه کردید، بسیاری به حق میگن آقا این کفاف هزینه ها و گرانی ها رو نمیدهد. شما الان میگید نه شما 200 میلیارد تا مثلا حقوق دستمزد و جاری من ندیم بکنید 100 میلیارد. خب واقعا من نمیدونم چوری میشد یا اجرا آسان‌تر از گفتن نباشه. نکته دومی که وجود دارد اینه که میگید آقا کالاها رو مثلا 16 قلم کالا رو که یکیش گوشته این رو بیارید آقا توی قیمت واقعی هر کی میخواد بیاره بخره بیاره، بعد حالا منشأ ارزش هر قیمتی هست، خب منشأ ارزش چه قیمتی باشه؟ ما الان اینجا حدود 14 میلیارد خورده این رو با 4200 گذاشتیم، 14 میلیارد دلار همه بودجه این نیست و بنابراین توی این 400 میلیارد تومان نزدیک 50-60 میلیارد تومان میاد این طرف. همه وارد کننده این هم اینجوری نیست که آزاد باشن هر کاری بکنن. خب اتفاقاتی هم البته بازم عرض کردم من اصلا ممکنه ضعفای چند طرفه نیستم. الان شما بگید آه خب مثلا میارن اینجوری میفروشن آنجوری، یا نه این ارز موجب رانت چی میشه؟ اگر آن وارد کننده است که اتفاقا من در رابطه با همین دانه های روغنی اینا همین تنه دوست مجلس گزارش رو ذکر کردم که روی همین نقطه تمرکز داشت که برسون مثلا آقای مدلل نام نامم برده بودن، چون نام برده من نام میبرم.
بله.
مثلا یه انحصار دانه های روغنی رو داره، هر جور تو بالا پایین کنی باز همینه، چپ بیاد راست بیاد همین. خب واقعا اگه اینجوریه این انحصار هم قانون داره، اگه اونا به یک نوعی دنیا رو اداره میکنن که ما همه واردات فرش و دامسویی رو از طریق آقای مدلل که پیروز توی مجلس خونده شد وارد کنیم، خب این انحصار خلاف قانونه، باید مدیریت کرد. حالا او باشه یا بچه‌هاش باشن، اسم اصلی باشه یا اسم دیگه باشه فرق نمی‌کنه، او بحث غیر قانونی رفتار کردنه. من دوباره عرض می‌کنم چون اسمش برده شد من بردم، وگرنه اصرار نداریم روی اسامی. بنابراین این قسمت رو که می‌فرمایید ما قاچاق شما همونطور که فهمیدید چند وجهیه دیگه، یه وجه به خاطر ارزانی این طرف گرانی اون طرفه مثل سوخت، یه وجه برعکسه اون طرف ارزون این طرف گرانه به دلایل دیگه مثل قیمت ارز، قیمت حقوق دستمزد، افزایش سالانه تعطیلات، صد تا عامل دیگه، تکنولوژی یا مسائل دیگه. یک بخشش هم به قول شما بر صورت با سیاست دامپینگی اینا هست که اونا دیگه جنگ دیگه تو جنگ اقتصادیه که شرکت هایی از دنیا میخوان با ارزان کردن قیمت همه این طرف زیاد بکنن. در هر حال الان به نظر من از یه جهت بدترین شرایطه، از یه جهت بهترین. بدترین به نسبت درآمد ها و اینا که سالای 100 میلیارد دلار در می آوردیم الان باید مثلا 20 میلیارد دلار در بیاره، خب حتما بدتره دیگه. اما از یک طرف بهترینه برای اینکه خب باید برگردیم به خودمون دیگه، وقتی نمیتونیم اون کارو بکنیم باید یه کار دیگه بکنیم. معنیش اینه که ما اولا در خود بسته های واردات باید کج نظر بکنیم، چی وارد کنیم، ضروری و غیر ضروری و مانند اون رو تعریف کنیم، چی صادر بکنیم، باید اون قسمت های یارانه دار رو باید مدیریت بکنیم که برسان مثل به قول معروف اینجوری نباشه که فلان قدر آب بدیم به هندونه بعد هندونه رو مثلا یک دهم قیمت آب بفروشیم. خب این باید مثال عرض کردم، حالا هندونه وارد نشه چون شب چله گذشتیم از دفتر. بنابراین با چنین تصویرهایی من با شما عزیزان به لازم که خود منم موقعیت های شغلی و اداری و کاریم چند وجهی بودم، سند بودم، هم کشاورزی بودم، هم تعاون بودم، هم مجلس بودم و سطح مختلف مدیریتی بودم میفهمم و درک میکنم. اما یک چیزایی هم شما باید بپذیرید، اون چیزا چیه؟ حکومت میخواد اداره بشه، مردم میخواد اداره بشه. مثلا میگم الان شما بگید آقا این 933000 میلیارد هر عددی رو بخواید یک دومش رو باقی بکن، چه اتفاقی در انقلاب به سر اقتصاد و حکومت میفته؟ این تعارف با هم راست باشید. خود شما اولی منتقدی که آقا همه چی گران شده و میگید آقا مثل قمارخونه از شب میخواد صبح بلند میشه چه اتفاقی میفته؟ خب اینا واقعیتایی که اینا رو میبینیم. آقا این راست باشه که این 18 سال اخیر بیشتر این برنامه رو اداره کرده، متوجه هست که ما چند جور فکر داریم، چند جور اندیشه داریم، یه مشه فاید نمیتونیم. مثلا راجع به یارانه های پنهان بگیریم، همین آموزش شما ببینید مثال آخر. خب قانون اساسی گفته آموزش رایگان، ولی نگفته اگه کسی میخواد خودش پول بده بازم حکومت بهش پول بده. الان در همین مجلس ما، در همین دولت ما افرادی هستن میگن آقا هر کی پول داره مال خودش، آموزش ما باید پول بدیم. بعد میگیم آقا صد تا هدف دیگه پیاده نمیشه، مثلا الان 35000 میلیارد هم باید معلم ها باید رتبه بندی بدیم، 2000 بیشتر بدیم، اونا کم انگیزی میشن، کمکار میشن. میگیم نه، آموزش همه رایگان. آخه بابا برادر من اون که میخواد خودش خرج کنه که اون این دلش بگیریم که اون میخواد خودش خرج کنه، تو فقط نظارتات باید زیاد کنی.
حالا آقای دکتر ندیمی، یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که در کنار همه این افکاری که هر یک دستی در قدرت دارن و به نوعی بر اجرا تأثیر گذارند، به نظر میرسه ما یک نظام پایش عمل کردی نداریم که سرن و از ناسره مشخص بکنه دولت‌های مختلف وقتی دست به اجرا میزنن کارنامه ای رو ارائه بده، چون تو کارنامه هم نمره خوب هست هم نمره بد. اگر تولید گله میکنه میگیم آقا عرض 4200 تومان در اختیار شما قرار گرفت، حالا به اسم تولید کننده گرفتید ماده اولیه بیارید، چیزایی آوردید که به مردم به قیمت بالا دادید، خب شما هم اونجا امتحانتون رو درست پس ندادید. یا این بعد دولت یه جایی دولت کوتاهی میکنه، یعنی هر دو سوی قضیه این کوتاهی ها صورت گرفته. به نظر میرسه یک نظام پایش عمل کرده یا بررسی وجود نداره که اگر مثلا حتی دستگاه نظارتی درست عمل نکرد، از دستگاه نظارتی سوال کنیم که چرا درست عمل نکردید. فکر نمی‌کنید فقدان این نظام پایشی و عمل کردی باعث شده که هم تولید کننده از دولت گله‌منده، هم دولت اعتماد واقعی به تولید کننده
ندارد؟ ببینید آقای راستقی، در سال اخیر این فرمایش شما رو همه پذیرفتن که دارن میرن دنبال یک سری امور. مثلا همین سامانه ها با چه هدفی؟ با همین هدفه. همین موضوع صندوق مالیات یا مثلا در رابطه با حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنوف ما صندوق داشته باشیم و پایانه مالیاتی مانند اون معلوم بشه، برای چه هدفه؟ همین کارت ملی مثلا ما داریم ده ها آپشن توش تعریف میکنیم با چه هدفه؟ بنابراین این فرمان شما رو بینید الله همه پذیرفتن. حالا شما میگید سرعت عملش کمه، کاملا درسته. مثلا ما به حق با شما موافقیم که همین طرح جامعه مالیاتی رو که حداقل 20 سالی دارن 25 سال دارن پول میگیرن تمام نشده، یه دسته ای تو کاره. چرا؟ چون اگه طرح جامعه مالیاتی باشه دیگه راه فرارا بسته میشه، خیلی نه فقط مالیات گرفتن، ده ها موضوع دیگه کشف میشه. و این کشفی هم که الان آقایی میکنن کشف به اصطلاح چیز عجیبی نیست، برای اینکه سامانه ها داریم، این سامانه ها معلوم میکنه که این آدم تحت شرکت داره، یا هم که به مالیات میرسه شرکت رو میبره منحل میکنه، یا سخت تا موضوع دیگه که مطرحه در رابطه با گران فروشی و نمیدونم مسائل دیگه. بنابراین من به نظرم جهت این مبنا کاملا نظام فرمای شما پذیرفته که اگه ما یه بانک اطلاعات بشوش، این بانک اطلاعات ما بتونیم اینو تحلیل بکنیم چه آقا مثلا این فعالیت زیرمیزی چقدره، مالیات گریزی چقدره، چقدر از پول حکومت تو جیبش مونده، چقدر مردم چاپیده و هزار تا مسئله دیگه. شما ببینید الان همین بحث پزشکان که پیش اومده خیلی مقاومت میکنن. خب مگه فرق میکنه؟ مگه در دنیا پزشکان مالیات نمیدن یا سنوف دیگه نمیدن؟ همه ما مثل همین. چجوریه که مثلا یه کسی که فلان قدر حقوق داره باید بده، بقیه درآمدشون معلوم نباشه؟ تو همین طرح سلامت که ما اومدیم تصدیق کردیم چقدر فساد صورت گرفت؟ یعنی ما اومده بودیم که مردم براشون ارزونی بشه، برای بعد درآمد شد. من نمیگم هیچ ارزونی هم نشد اصلا، ولی واقعا این نبود. یعنی اون هدفی که ما بنده و دوستانم در کمیسیون تلفیق تصدیق کرده بودیم این بود که از طریق بیمه مردم حمایت بشن. اما شده بود پزشک محور. بعد طرف مثلا اصلا عمل ضروری هم نداشت، وادارش می‌کردن که عمل کنن برای اینکه بودن درآمد بیاره. خب این اتفاقاتی هم تو حکومت افتاده که البته من الان دو تا پزشکان گفتم سنوف دیگه مثلا بازار. من این سوال دارم، بازار در جمهوری اسلامی تو این 40 سال کی از کجا آورده اینو تعریف کرد؟ برای کارمند گفتید از کجا آورده ای؟ بیشترم بگید. من همین دیروز فرید با بعضی از دوستانمون صحبت می‌کردیم که آقا چرا اصلا از اول حکومت میایم برای همه حاکمان سنوستانی ثروت تعریف کنی، هر که هرچی داره باید مبلغش معلوم کنه، رانتش هم معلوم بشه، مفاسم. اما اصلا بازار چی تو که حکومت جرات داره بره بازار بگه آقا تو یه وجود داشتی اول انقلاب میخواد، الان این داستان چیه؟ خب معلوم بشه این چیزی جرات میده. همین آقا کیمیا اجازه میده ما این سوال رو از همه صاحبان حجره و بازار و عمد و فروش ها بکنیم. تو الان برو یه کامیون میوه بخر بیار به تهران، اصلا این کسی ازت میخره؟ اصلا اجازه میدن تو بفروشی؟ در اینکه خب یک مونوپولای ایجاد شده، یک داستانه ایجاد شده. خب ما اگه قرار برسیم باید برسیم به همه هم برسیم. من به عنوان کسی که شفاف زندگی اعلام میکنم آقا بنده تا همه آدم ها تو حکومت در همه جا و البته دیگر صاحبان مشاغل و شرکت ها هم همه با هم بیام شما سمید ثروت رو بیم که آقا از کجا در آوردیم، چقدر از اینا مولد بوده، چقدر من غیر حق بوده، چقدر حق و ناس توشه به مانندو. متاسفانه شرایط البته الان به دلایل رسیدی مایه داستانه پیش اومده. بله. الان سلاطین زیاد شدن، گفت سلطان شکر، سلطان چیش، سلطانه دارن زیاد میزن.
بله.
دیگه الحمدلله تعالی کشور پر از سلطان داره میشه. این سلاطین رو پیدا کنید. اصلا این واقعا به حقه که آقا این آبر از کجا آوردی که قانون اساسی هست برای همه آهاد ملت جاری بشه. بح. و بعد بر اساس اون این به صلاح عناوینی که بقول امام علی باید برگرده به حکومت، برگرده به رفاه مردم، به بیمه مردم، به زندگی مردم، خیلی از این مسائل حل بشه. همین الان داشته های حکومت یکیش همینه.
بح.
هر که شفاف بدون از ثروت بنازه. الان این کسی جرأت نداره بگه من می‌ذارم برای اینکه جد آلوده هست میترسن همه را مثل اون بفندارم، ولی اگر این اتفاقات بیفته لااقل ما به یکی از تاریخ دنیای امروز تو کارآفرینی میرسیم که داشته یا ثروت برند شناسنامه آدم بشه، نه این که الان همه دارن خنام میکنن با ما گرفته، با چه نرخی گرفته، کجا رفته.
خیلی متشکرم.
آقا کلی پول مملکت ما داریم به اینا به نام وجود اداره شده به یارانه نرخ سود، اما هیچ سر و ته نداره. ببخشید
ممنونم آقای دکتر ندیمی. آقای کیمیا نکاتی که آقای دکتر ندیمی گفتن من رو یاد خطبه شیخ شقیقی امیرالمومنین انداخت که یه لحظه ورود کردن و به موضوعاتی اشاره کردن که در واقع هر دو سوی قضیه رو اگر نگیم مقصر، کوتاهی ها و قصورها رو اشاره کردن. اگر نکته هست که فکر میکنید بعد توضیح بفهمید بفهمید.
من هم تشکر میکنم از توضیحات مبسوط جناب دکتر ندیمی. فقط در بحث ارز 4200 تومانی فرمودین و این طرز فکر توی خیلی از مسئولین هست که اگر 4200 تومانی بکنیم مثلا 8000 تومان ارز نیمایی بکنیم افزایش قیمت داره. من فقط یک نمونهشو برای شما مثال میزنم. آیه دکتر چند ماه پیش مواد پتروشیمی در بورس کالا با ارز 4200 تومانی عرضه میشد. مواد تو بورس میفروختن 5000 تومان، بعد توی بازار آزاد بود 15000 تومان، 20000 تومان. ما چندین جلسه با آقای وزیر نفت و وزیر صنعت صحبت کردیم، گفتیم آقا این 4200 رو بکنید 8000، به خدا بازار ارزون میشه. به هر حال ما تونستیم، موفق شدیم و آقایون رو راضی کردیم. از فردای اون روز آقای راستاکی شد، نیمایی شد.
بله.
انقدر کاهش قیمت تو بازار داشتیم، بورس قیمتش واقعی‌تر شد، دلال واسطه کنار رفت و پایین اومد قیمت. الان شما فکر میکنین محصولاتی مثلا مثل گوشت 4200 تومانی الان داره قیمت تو بازار میشه؟ هیچ کدوم از محصولاتی که الان تو بازار هست، کالا و خدمات، بر اساس 4200 تومانی قیمت گذاری نشده.
متشکرم.
الان شما فکر کنین 4200 بشه 8000 تومان تر میشه، فکر میکنم یه مقدار شاید قابل تحمل باشه.
متشکرم. آقای دکتر ندیمی
ببینید که این فرمایش ایشون در مورد پتروشیمی که منم به درایه بگفت دارم، این مشکلات دیگه ای پیشون نده، یعنی بخشی از صادرات بحث پتروشیمی برگشت به داخل شد برای اینکه سامانه‌ای تو امارات جای دیگه مشکل پیدا کردن. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم که خودش آدرس دادنه. بح. این مشکلاتی هم پیدا شد. اینجوری نیست که اگر شما قیمت بازار رو یا کشف قیمت رو به دست صنف صنعت بدید، اونا اولا گزینه‌ای که انتخاب میکنن مقرون به صحت باشه، ثانیا ناشی و متأثر از هزینه ها و سود منطقی باشه، یا نه قابل دوام باشه. حالا یک گزینه رو شما میگید، ما صدها گزینه توی این 40 سال داریم که این اتفاقات افتاد و دیگه بر نگشت، یعنی قیمت گذاری هایی که شد و حالا اتاق ها یکی از این سه اتاق بیشتر دو اتاق مطرح کردن، ولی عملا دیگه برگشت پذیر نشد و قیمت هم واقعی نبود. بعدم اون شد پایه، یعنی خود اون یه بدبختی دیگه شد. الان شما میگید 4 تومن اگه 8 تومن بکنید خیلی بهتر از 15 تومنه، ولی من میگم مثلا خود این 8 تومن برای چی انتخاب شده بود؟ یه داستانای دیگه هم توی انتخاب گزینه قیمت هست. در هر حال ما اصلا نمیخوام دفاع بکنیم الان اون چیزی که اتفاق داره میفته.